انشاءالله که همه شما عزیزان در طاعت و بندگی خداوند متعال موفق بوده باشید و طاعت و عباداتتون مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. سپاسگزاریم از همراهیتون و دعوت میکنم در این لحظه آخرین برنامه این بخرد
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و ارجمند شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم در ایام نوروز. ما امروز برنامه پنجمی هست که به موضوع تهران شناسی اختصاص دادیم و در خدمت استاد نصرالله حدادی، تهران شناس و پژوهشگر تاریخ تهران هستیم و مرور داریم میکنیم بناهای مختلف، گذرهای متفاوت، امامزاده ها، مساجد، کاخها، باغات، خیابان ها و افراد و شخصیت ها و حوادث مختلفی که در منطقه تهران رخ داده و هر کدوم اونها واجد جاذبه های بسیار زیادی برای شنیدن و خواندن و تحقیق کردن هست. در برنامه گذشته به فراخور این ایام به برخی از امامزاده ها اشاره کردیم ولی همه بحث تمام نشد. در برنامه امروز خیلی مختصر به بحث‌های باقی مانده خواهیم پرداخت و بعد به موضوعات جذاب دیگر هم خواهیم پرداخت. خدمت استاد حدادی سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتاورد و شبکه تهران.
پرده به گردان و بزن ساز نو، هین که رسید از فلک آواز نو. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت هموطنان عزیز. عزیزم آقای دبیری مهر، بسیار خوشحالم که شرف حضور دارم خدمت ملت بزرگوار ایران و همچنین شما نازنین.
درود بر شما. آقای حدادی، در برنامه گذشته درباره امامزاده سید ناصرالدین در پاچنار یا به تعبیر شما گفتید مردم میگن سید نصرالدین توضیحاتی دادید، اما بحث رسید به یه جاهای دیگه ای مثل امامزاده سید ملک خاتون در میدان خراسان و اینها. ظاهرا نکته باقی مونده بود که دیگه وقت ما تمام شد در برنامه. اینا بفرمایید و ببینیم امروز میخواین در مورد چی صحبت کنیم.
خواهش میکنم. از کنم خدمتتون که یکی از خوبی های تهران فضیلت هایی است که در شهر تهران کمتر شنیده شده، کمتر گفته شده و جا داره که واقعا به این مطلب ما بپردازیم که بعضی موقع ها بعضی از افرادی کارهایی میکردن که انسان واقعا میماند که چطور اینها، این روح بزرگ اینها چنین کارهای سترگی رو انجام داده. ببینید انسان خب محل نسیانه دیگه در طول بله. زندگی امکان داره خطا بکنه. ما در ابتدای چهارراه خدمتتون عرض کنم سیروس در خیابان شهید مصطفی خمینی در جبهه جنوب شرقی اون یک مسجدی داریم که امروز مسمی هست به نام مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام. این مسجد یک مسجد تاریخی است در شهر تهران و طی حدود 70 سال پیش مجدداً بازسازی شده. اما این مسجد قدمتی دارد از تقریباً از دوره فتحعلی‌شاه تا روزگار ما. اسم این مسجد که امروز به نام مبارک دومین امام شیعیان علیه السلام امام حسن مجتبی هست، در گذشته به نام مسجد چالانچی یا تالانچی معروف بوده.
بله.
حالا
میشه دقیق بگید کجا میشه؟
چهارراه سیروس خیابان شهید مصطفی خمینی در تقاطع خیابان 15 خرداد شرقی.
خب
ترجمه میکنید در ابتدای کوچه مهدی قصاب که همون اگر شما ادامه بدید به بازارچه نایب سلطنه میخورید.
داخل بازارچه است؟
نه، ابتدای بازارچه.
ابتدای بازارچه.
از کنار خیابون گنبد بسیار شما در سر چهارراه که به ایستید، ترجمه میفرمایید در سر چهارراه که به ایستید میتونید خیلی راحت در جبهه جنوب شرقی این گنبد سبز رنگ و زیبای اون رو میتونید ببینید.
اسم گذشتش تالانچی بوده.
تالانچی یا چالانچی.
خب
حالا تالان یعنی چی و چالان یعنی چی؟ اگر چالان بوده یعنی مطرب نوازنده، اگر تالان بوده به معنی دزد و سارق.
خب داره موضوع جذاب میشه.
بله. در گذشته های دور خیلی افراد سعی میکنن باقی از صالحاتی از خودشون باقی بگذارن. حتی دسته ای که دزد و سارق بودن و یا مطرب و دورگرد بودن، اینها توبه کردن، آمدن بابت این توبه کردنشون مسجد ساختن و اسم خودشون نداشت. شما بگم خدمتتون که
چه جالب.
ما اصلا در ایران میشه گفت تقریبا 70-80 سال هست که مساجد رو به نام ائمه خدا میگذاریم، اما شما تمام مساجدی که در ایران دارید به اسم اشخاص بوده
در گذشته.
اصلا شما هیچ مسجدی رو در ایران ندارید. هنوزم بسیاری از مساجد در شهر تهران هست که به نام اشخاصه، مثلا مسجد ملک، مسجد سپهسالار، از کنم خدمت خیلی از مساجد رو دارید که به نام افراد سلاطین، افراد قدرتمند. حتی شما در بازار اودلاجان تهران یه مسجد خیلی کوچولو دارید به نام مسجد پیرزن، نخواسته اسم خودشو بگه، اسمشو گذاشته مسجد پیرزن. این مسجد چالانچی یا تالانچی مال عده بوده که نادم بودن، اظهار ندامت کردن برای اینکه نامی از خودشون باقی بگذارن، اومدن یه مسجدی که مکانی رو گرفتن، مسجدی درست کردن که از کنم خدمتون این هویت تاریخی این هست. اینو چرا گفتم؟ میخوام یه سری بزنیم به امامزاده سید ناصرالدین نصرالدین که خدمتتون عرض کردم. امامزاده سید نصرالدین همونجوری که عرض کردم در پایین دست چهارراهی گلوبندکه و در قسمت زنانه این امامزاده شما یک سنگ تقریبا ارغوانی رنگ، قهوه‌ای تیره تقریبا ارغوانی رنگ است که بر روی اون نوشته شده فی هذه المرقد المنور ملا چغندر حالو ابراهیم.
اسم عجیبیه.
بله، خالو یا حالو. در گذشته در مناطق جنوبی و شمالی کشورمون خاله که خب خاله بوده، خواهر مادر، خالو برادر مادر بوده یا همون دایی.
بله.
در منطقه جنوب، در از کنم خدمتتون که رئیس علی درباری، خالو حسین دشتی یکی از همراهان شهید رئیس علی درباری بوده، خالو حسین دشتی، دایی حسین دشتی، این هم همینطور. حالا طی سالهای گذشته این مزار این شخص بلند بود، خوشبختانه در بازسازیه که میخواستن انجام بدن میرسن به سنگی که از این آدم حدود 200 سال پیش روی خاکش گذاشته شده بود و مسئولین سازمان میراث فرهنگی کشور و امامزادگان این سنگ رو مجددن احیا میکنن. این سنگ الان وجود داره. شما اگه به قسمت زنانه این برید میتونید ببینید. حالا اسم این آدم چرا عجیبه و چرا خود این آدم عجیبه؟ این آدم گویا که در گذشته صورتش خدمتتون عرض کنم که دارای ماه گرفتگی بوده. میدونید که اصولا بچه از سر به دنیا میاد. بله. اگر که ماما دقت نکنه و فشار بیاره به روی پوست بچه، امکان داره خون مردگی به وجود بیاد.
بله.
این خون مردگی بر روی چهره فرزند باقی، بچه باقی میمونده و حالا قد بودما بهش میگفتن ماه گرفتگی.
بله.
گویا که این آقا بر روی چهرهش ماه گرفتگی داشته، چون خیلی قرمز بوده بهش میگفتن چغندر. این آقا قطاع طریق و سارق بوده و دزد بوده،
راهزن بوده.
راهزن بوده. بله. روزی به سراغ شخص عرض کنم خدمتتون روحانی و آخوندی میره و میخواهد از او دزدی کند، به این معنا که او سوار بر دواب و چارپایی بوده، بر سوار الاغ سفید رنگی بوده و طمع میکنه بر روی الاغ و لباس او. اون شخص روحانی یک نگاهی به این میکنه و میگه تو این کاره نیستی، برو دنبال کار خودت. نکته جالب توجه بود این بوده که این شخص در دربار فتلی شاه قاجار نفوذی داشته،
همین فرد راهزن.
بله بله، راهزن، نفوذی داشته. چنان این کلام در او تأثیر می کند که از این رو به اون رو میشه.
این که میگه تو این کار نیستی،
تو این کار نیستی، برو دنبال کار خودت، این کاملا همه اون چرا که در گذشته بوده فراموش میکنه و تبدیل میشه به یک انسان خوب و نیکوکار و دست کسانی رو که بگیره ضعفا و مستمندان رو بگیره.
این نفوذش رو اینجا به کار میگیره.
نفوذش بله از کنم خدمتتون اینجا به کار میگیره و چون اسمش چون معروف بوده، چون در تهران افراد رو بیشتر با کنی و لقب به
بله دیگه بله.
میشناختن. خدمتتون عرض کنم که این آقای ملا ابراهیم میشه ملا ابراهیم چغندر با این داستان بسیار زیبایی که داره.
چقدر جالب، چقدر
مروت و جوانمردی و گذشت و اقماز صفت همه آدم های بزرگه، فرق نمی کنه مرد و زن.
بله،
هر انسانی که بتواند سر سلسله اخیان و سلوکان و فتیان عالم امیر مؤمنان علی علیه السلام است. ما اصلا اقتدا میکنیم به اون بزرگوار و چه مکانی اصولا در اماکن متبرکه مثل امامزادگان، مثل مساجد اینها. اما یکی از جاهایی که همواره نام مولا علی علیه السلام برده میشود و سر سلسله این مطلب هست، زورخانه هست.
بله.
ما در شهر تهران کم زورخونه نداشتیم که زورخونه های قدیمی شهرمون تهران بودن، اما متاسفانه در این ساخت و سازایی که در شهر تهران انجام شده شما به فراوانی دارید که زورخانه های از بین رفتن. خوشبختانه زورخانه های احداث شدن که حالا من این قدیمی هم چند تاشا برمیشمارم. یه اشاره‌ای دارم که شما اگر دقت کرده باشین، گود زورخانه خب میدونید که در زورخانه کوتاست، شما حتما بایستی سر بیارید پایین برای اینکه گود زورخانه دو تا برداشت ازش وجود داره. یه برداشتش این هست که گفته میشود که قتلگاه حضرت عبدالله الحسین هست، چون اگر که تشریف برده باشید به کربلای معلا، بین بین الحرمین یک شیب زمینی وجود داره که این همون اون قتلگاه حضرت سید الشهدا است. این برگرفته از اونه. یک بار اینجوری میگن
این باعث میشه که
پایین ترین جا
گنبد حرم مطهر امام حسین هم
مشرف
پایین هست.
بله بله. عرض کنم خدمتتون که این مطلب اول. مطلب دوم این که افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که
بلند
است. این برای این که به افراد بگه آقا هیچی نیستید، نبیند مدعی جز خیشتن را که دارد پرده پندار در پیش. گر از چشم خدا بینی ببخشن، نبینی هیچ کس عاجز سر از خیش. ما انسان ها باید یاد بگیریم که در طول زندگی نهایتا یک خوبی میمانه. شما در زورخانه ها نمادهایی دارید، سنگ میگیرید،
بله،
میل میگیرید، کباده میگیرید، شنو میروید،
شنا نه شنو،
بله شنو میروید. اون سنگ نشانه سپره، چون اساسا ما هنگام نماز خواندن هم در محراب وای میسیم، محل حربه، نه حرب به معنای جنگ بلکه
شهاده
جنگ با نفس اماره.
بله.
شما در گود زورخانه هم دقیقا همین مطلب رو داره که شما سنگ میگیرید برای اینکه با نفس امارتون، میل میگیرید به معنای گرز در جنگ، او هم به همین معناست، کباده میگیرید به معنای عرض کنم خدمتتون کمان. در مورد شنا، تخت شنا که حالا اصطلاح هم بهش میگن، اگر دقت کرده باشید حین این که دارن تخت شنا رو میرن، گوش رو به سمت زمین میارن.
بله.
این در از شنویدن هست، شنو از شنویدن میاد. چرا؟ به دلیل اینکه در گذشته های دور کسانی بودند که از صدای پای ستوران از دور دست ها گوشو به زمین میخوابوندن و متوجه میشدن که دشمن داره میاد یا نمیاد. شنویدن، این از اون مطلب
بله.
گرفته شده.
حالا استاد یه سوالی من درباره زورخانه بکنم در تهران که حالا دارین توضیح میدید. ایجاد زورخانه ها در تهران متعلق به دوره خاص تاریخی هست یا به تدریج تکامل پیدا کرده؟
حالا در این مورد نظرات مختلفی وجود داره.
نظریه مشهور چیه؟
اون چه که مسلمه این است که بیشتر برمیگرده به دوره اسلامی.
بله.
توجه می‌فرمایید.
بله. کدوم دوره اسلامی؟
عیاران و سلوکان و شطاران و اخیان و اینها، که هر کدوم اینها مثلا سلسله عیاران و یعقوب لیث صفار میگویند.
بله.
و خب میدونید که اینها از اقویا به گونه ای به یغما میگرفتند و به ضعفا میدادند که در کشورهای دیگه اینو برگرفتند. بله، از ما
رابین هود
و از کنم زورو و اینها، ولی در ایران در بین ماها بوده. اینها کم کم شکل پیدا میکنه و تجلی پیدا میکنه در ورزش زورخانه ای، توجه میکنید، و در پهلوانی.
خب در تهران
عمده این عمده این در دوره قاجار،
در دوره قاجار خیلی رونق گرفته.
بله بله،
یعنی الان این زورخانه های قدیمی که هست
اکثرشون در
تاریخشون به اون موقع،
بله، در دوره قاجار هست که اینها که تقریبا میشه گفت که هر صنفی برای خودش زورخانه داشت. که من چند تا شعراتو میخونم.
صنفات زورخانه‌های جدا داشتن.
بله بله بله، مثلا زرگرها برای خودشون تو تکیه خودشون زورخانه داشتن. تکیه زرگرها تو بازار زرگرهای تهران، یه مسجدش اصلا همین الان هم شما در میدان قاره تهران، میدان شهید هرندی، یه جا هست که بهش میگن سجادیه.
خب
که این هم تکیه است، هم مسجد، هم زورخونه است. هر ستاشو با هم دیگه داره، در کنار هم دیگه هستن.
چه ساعتی زورخونه میرفتن ورزش
میکردن؟ قاعده کار این است که یا صبح قبل از اذان صبح میرفتن اونجا، عرض کنم خدمتتون که، و اندکی ورزش میکردند، بعد نماز میگذاردند، توجه میکنید، و بعد از اون عرض کنم خدمتتون که مجددن ادامه میدادند. ولی عمده ورزش زورخانه ای که همراه با ضرب مرشد هست و اشعار حماسی که حالا برگرفته به مناسبت های مختلف،
بله،
که عرض کنم خدمتتون میتونه بعضی اشعار شاهنامه باشه، مراسی یا چیزهای مختلف باشه، عمدتاً بعد از ظهرها بود. توی اونجا در بسیار از زورخانه ها یک طوقی میگذاشتند که برگرفته از قیام حضرت عبدالله حسین بود. در پای اون طوق میشستن، اصطلاحا این پاتوق که میگن از همونجا میاد.
چه جالب.
بله، اینجا پای این طوق میشستن، با هم مشورت میکردن که مشکلات مردم رو حل کنن.
این طوق منظور چیه دقیق بگین
از کنم خدمتتون. همین چیزی که در علامت وجود داره، از کنم خدمتتون، برگرفته از
اون تیغه ها.
تیغه ها، بله. در پای اون می نشستن، از کنم خدمتتون، این داشمشتی ها و
گره گشایی
میکردن از مردم. اصطلاحا میشه گفتن پای طوق نشستن، برای اینکه مشورت، چون اونجا رو مقدس میدونستن که فلانی مشکل دارن، درس کنم خدمتتون، بعد مشکلش برطرف بشه. شما یادتون باشه ما در ورزش زورخانه ای یه چیز داریم تحت عنوان گلریزان. در اشاره داشتیم در برنامه قبلی راجع به ساختار،
بله،
در معماری زورخانه های قدیم ما به این صورت بود که یک اتاقی رو اختصاص میدادن بیرون از متصل به خود زورخانه اصلی ها.
خب
در اونجا یک سفره پهن میکردند که وقتی گل ریزان میکنن برای فردی، افراد بیاین در مراسم شرکت کنن در این مراسم زورخانه، و بعد از اونجا برن در اون اتاق. تقریبا نیمه تاریک بود.
خب
تقریبا نیمه تاریک بود و اونجا رو هم درش رو کوتاه میساختن، سفره ای پهن میکردن در اونجا. افراد پول یا تحفه ای رو که داشتن برای اون فردی که بارش به زمین افتاده بود به زیر اون سفره بگذارن و از اون در خارج بشن.
به به،
فقط به این معنا نبوده که افراد پول بذارند، امکان داشت پول بردارند. یعنی نکته جالبش اینه، شما در ورزش زورخانه رکورد ندارید یک نفر 100 تا میل بگیره، یکی 200 تا میل بگیره. ما در گود زورخانه یک مطلب داریم، رخ کسی نباید زرد بشه. اصلا حد نصاب ندارد ورزش زورخانه ای.
بله،
در اونجا نام مبارک حضرت علی علیه السلام هست. منم گدای تو، علی 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 علی، گدای بی نوای تو. به همین دلیل هست که معنویت در زورخانه های ما در این حد بود که عرق بدن پهلوانان رو شفا می دونستند.
Thank you.
الان شما که دارید این در واقع زورخانه های تهران صحبت میکنید و حالا مایل هستیم چند تا از اون زورخانه های خیلی قدیمی و معروف رو معرفی کنید که علاقمندان با این سابقه برن ببینن و با مشاهده این مفاهیم رو در ذهنشون مرور کنن. دارم فکر میکنم اگه ما واقعا بخوایم به مثلا تمدن اسلامی یا تمدن بزرگ اسلامی ایرانی اسلامی برسیم، طبیعتا شهر اسلامی و شهر ایرانی اسلامی محور اون تمدن هست و در این شهر خیلی چیزهایی که به حاشیه رفته باید بیاد به متن و زنده بشه. نباید تعارف بکنیم، نباید خجالت بکشیم و اسیر این مدگرایی های مبتذل نشیم. یکی از اونها همین زورخانه هاست. من نمیدونم واقعا چند درصد از نسل جوان جدید ما میداند که زورخانه یعنی چه و زورخانه چه مفاهیمی درونش هست. و همین نکته ای که این اتاقی که شما میگید که افراد میرفتن تاریک بود و سفره ای پهن بود، اگه میخواستن پول میذاشتن، اگه میخواستن پول بر میداشتن و فقط خودشون میدیدن و خدا.
بعد نکته جالب توجه این است که چون اونجا تاریک بود، وقتی این پول ها رو در داخل اون سفره جمع میکردن اصلا نمیشمردن اون رو.
بازم نمیشمردن.
نه خیر، سفره رو کاملا میبستند.
یعنی اخلاص کامل.
تمام، سفره رو میبستند فقط به یک فردی که اون فردو میشتاق، اون فردی که بارش افتاد و زمین میشتاق، به او میدادن و شرط هم بر این بود که هیچ کس مطلع نشه. هیچ آبروی ریخته نشه، هیچ ارزی برده نشه،
حرمت افراد حفظ بشه،
هیچ اشکی به چشمی نیاد.
به 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 خب. خیلی زیبا، واقعا زیبا.
زورخانه های قدیمی ما، زورخانه هست کنم یک دو تاشون خواهم نام ببرم از قدیمی ها و جدید ها. مثلا زورخانه نیروشادی هنوز در نزدیکی های بازارچه سعادت در خیابان مولوی از زورخانه قدیمی تهران هست.
زورخانه
نیروشادی.
نیرو و شادی.
شادی بله. از کنم خدمتون
در کجا؟ در مولویه.
در خیابان مولوی بله. زورخانه پهلوان پور از کنم خدمتتون که در نزدیکی چهار حسن آباد. از قشنگترین و زیباترین زورخانه هایی که میتونن عزیزان برن در این ایام بازدید کنن که زورخانه بانک ملی هست.
خب
از کنم خدمتتون یکی زورخانه آتش نشانی هست.
زورخانه بانک ملی کجا؟
از کنم خدمتتون که در خود محوطه تاریخی بانک ملی،
خیابون فردوسی.
بله بله بله. مثلا خدمتتون که زورخانه آتش نشانی در محوطه آتش نشانی در خیابان میمنت، خیابان آزادی.
بله بله.
که همین جا یاد و خاطره شهدای آتش نشان عزیزمون رو در حادثه پلاسکو گرامی می‌داریم. عرض کنم خدمتتون یکی از قشنگترین زورخانه‌هایی که در تهران وجود داره در مجموعه باغ موزه قصره.
بله بله، من اونو دیدم.
بله، که اونجا برای اینکه افراد بزهکار، افرادی که دست به خطا زده بودن، انسان امکان داره که آقای دبیرمرد در طول زندگی دستش خط بخوره، خدای نکرده، زندان جای خوبی نیست اصلا.
بله،
اما به هر رو دیگه لاجرم اینها. اونجا زورخانه ساختند برای کسانی که البته بماند که ورزش پهلوانی ما واقعا در دوره پهلوی دوم ملوث شد. زورخانه شهید فهمیده که حالا متعلق به شعبان جعفری بود. خب اینا میدونید که برای
اون کجاست؟
از کنم خدمتون در زل شمالی پارک شهر در خیابان شهید فیاض.
هنوزم هست؟
بله هستش. بله از کنم خدمتون که میتونن همتون عزیز برن زورخانه بسیار اصلا بله. محل اصلی ورزش های پهلوانی ما در تهران زورخانه شهید فهمیده است.
درست.
از کنم خدمتون که شما میدونید که زورخانه آداب ورود داره.
بله.
اینجوری نیست که هر کسی، شما به هیچ وجه من الوجو حق ندارید بدون وضو وارد گود بشید.
بله.
یعنی شما انگار دارید وارد محراب مسجد میشید.
بله.
شما میدونید که
چون همه عناصر و همه رفتارها در خدمت خودسازیه.
دقیقاً. شما حتما بایستی که به هنگام ورود به گود محرم شده باشید. یعنی اگر چنانچه که احرام نبسته باشید، اون لنگی که به کمر ببندن این نشانه احرام هست.
بله بله.
یعنی رفتن به خانه خدا. توجه کنید.
بله.
اینا همش مسابه گرفته میشه، همانند گرفته میشه.
بله.
برای این که شما گر بر سر نفس خود امیری مرد.
بله.
گر بردگری خورده نگیری مردی. این که توی ضرب مرشد زورخانه این مطلب رو میگفت، از این علی دیده ما بینا شد. و از لام علی لسان ما گویا شد. دریای علی نور خدا میبینم، زان نور محمد و علی پیدا شد. خب اینها رو مرشد با ضرب میزن.
خیلی متشکر. رحمت خدا بر گذشتگان ما، نیاکان ما، پدران ما که چنین میراث ارزشمندی رو برای ما باقی گذاشتن. ای کاش همون جوری که کنجکاو هستیم که اگر گذشتگان ما برای ما یه زمینی، نمیدونم، ملکی، باقی، چیزی باقی گذاشتن، بریم مالکیتش رو به دست بیاریم، به همون میزان به میراث فرهنگی و به میراث تاریخی و میراث ادبی و انسانیمون هم تعصب داشته باشیم و اونها رو هم سعی کنیم بشناسیم. اینم بخشی از میراث ماست که البته به مراتب مهمتر از اون میراث مادی هست. و الان در این برنامه درباره زورخانه من واقعا لذت بردم، این نکاتی رو که شنیدم درباره زورخانه، علارغم این که قبلا هم چیزهایی میدونستم، اما واقعا مطالب جدید و نوعی بود. حالا انشاءالله در برنامه‌های بعدی، وقت این برنامه تمام شد، آقای حدادی می‌خواستم خواهش کنم که درباره برخی از موضوعات دیگه مثل غذاهایی که در واقع ما می‌خوردیم، حالا نمی‌دونم رستوران‌هایی بوده، افرادی بودن تو این حوزه‌ها نقش داشتن و خود شخصیت‌ها هم مهمن، یعنی همه آنچه که ما به عنوان میراث فرهنگی می‌گیم محصول انسان‌های فرهنگی بوده دیگه. که حالا شما الان مثلا چند مورد رو امروز در قالب مسجد و امامزاده به اون اشاره کردید و واقعا شنیدنی بود.
خواهش می‌کنم.
فرصت ما تمام شده، برنامه پنجم ما بود که امروز به اتمام رسید. امیدوارم شنوندگان گرامی لذت برده باشن، آگاهی اونها افزایش پیدا کرده باشه نسبت به تهران و میراث فرهنگی و تاریخی تهران. و از شنوندگان گرامی دعوت میکنم که برنامه گفتاورد رو در روزهای آینده هم پیگیری کنن، بشنون، بازنشر رو هم رسانی بکنن، برنامه رو در فضای مجازی، فایل برنامه رو میتونن از در واقع سایت ایران صدا دریافت بکنن، دانلود کنن و این فضا رو ایجاد کنن که همه اینها رو بشنویم و به هر صورت شناخت و آگاهی و علقه ما نسبت به شهری که در اون زندگی میکنیم بیشتر باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
اینجا تهرون آقا، هیچ کجا تهرون نمیشه، کل شهر اصفهان دروازه شمرون نمیشه، زیر چارچوب جدید، زیر چارچوب قدیم، آی میچسبه تو بهار شبوره های کریم. ای حبیب من، ای حبیب من، عشق روی تو شد نصیب من، لای لای لای، از تو چارچوب قد میشه بود به بلون، اون یکی تار میزنه، اون یکی دوستانم دوری، اون چه های نوبهاری که شاد و بس بیار، عرص هر شب میزنن پول و عرص داره دار. ای حبیب من، ای طبیب من، عشق روی تو شد نصیب من، لای لای لای.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
No! حال و هوای رمضانی در شهرهای مختلف ایران، محافل انس با قرآن از امروز در سراسر کشور آغاز می شود.
افزایش 11% ترددهای بین استانی، تصادف‌های جاده‌ای هم در ایام نوروز در مقایسه با پارسال 12% بیشتر.